عرض سلام دارم و عرض ارادتی هم به محضر حضرت ولیعصر عرض می کنم. السلام علیک یا بقیت الله، در محضر شما هستم.
زنده باشید، خیلی خوش اومدید. ما از دو جلسه گذشته در مورد سبک الماموزی صحبت کردیم و در جلسه قبل پرداختیم به اصولش، مثل تزکیه، مثل اولویت بندی در علوم و معارف، مثل رفتار جهادی در الماموزی یا همون جهاد علمی، و چهارمین مورد این که تلاشمون دستیابی به علم باشه نه گمانه زنی. و یه سری هم آداب براش تعریف کردیم، آداب مختلف بود، مثل مداومت، مثل فراغت خاطر برای علومی که به درد ظهور میخوره، مثل روش و منابع معتبر که باید اونها رو دنبال کنیم، نگارش و انتخاب حتی استاد خوب و محظم.
اگر ما پدیده ظهور رو بخوایم در نظر بگیریم، حتما نیاز به مقدماتی داره.
بله.
عرض کردیم مقدمات انسانی فراوانی باید جمع بشه تا ظهور اتفاق بیفته. آخرین ذخیره خداست، شوخی نیست. و از این طرف هم با معجزه صرف ظهور اتفاق نمیفته. ما باید مقدماتی رو انجام بدیم. البته اراده خداوند و مشیت الهی باید تعلق بگیره، اما برای جامعه‌ای که آمادگی نداره برای ظهور، مشیت الهی هم تعلق نمیگه، باید آمادگی هایی باید صورت بگیره. خب اگر ما بررسی بکنیم به آمادگی هایی که لازمه برای ظهور امام زمان
بله.
اتفاق بیفته، شما میبینید که این آمادگی ها در سطوح مختلفی باید پیش بیاد. این سطوح مختلف از آمادگی اگر بخواد در یک نظام درستی بیان بشه، طراحی بشه، ارائه بشه، ما بهش میگیم تمدن نوین اسلامی. چون در تمدن نوین اسلامی که شما تمام زوایای ریز و درشت رو میخوای مورد بررسی قرار بدید.
بله.
حالا ما متوجه میشیم که بیانات مقام معظم رهبری در این باره، به خصوص در بحث بیانیه گام دوم انقلاب، که ایشون تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای ظهور حضرت ولیعصر، ولایت عظمای حضرت رو آورده کنار هم دیگه قرار دادند. اگه شیش ربطی نداره که چطور حضرتشون میار کنار هم قرار میده. این حاکی از اونه که بحث تمدن سازی مهمترین مقوله در بحث زمین سازی برای ظهور، آمادگی برای ظهوره. با تمدن سازی است که ذهنها و جوامع نه فقط اسلامی بلکه بشری آماده خواهد شد. انا نرغب و الیک فی دولت کریمه خواهد شکل بگیره. خب تا اینجای کار رو داشته باشید شما. پس الان ما علل حساب اگر بخوایم بگیم که چه کار بکنیم، تا ما صداقت خودمون رو به خدا نشون داده باشیم، بگیم ببینید ما تمام تلاشمون رو کردیم خدا برای اینکه ظهور تو اتفاق بیفته، تمدن نوین اسلامی تو داریم تلاش میکنیم اتفاق بیفته.
بله.
خب اگر ما این تمدن نوین اسلامی رو به عنوان یک بسته در نظر بگیریم، یک بسته پیشنهادی، آیا تحققش به این سادگی است؟ تو بحث تمدن نوین اسلامی ما چند تا کارویژه داریم. یک کارویژه، کارویژه های علمی پژوهشیه که شما دقیقا میبینید در فرمایشات حضرت آقا تو هفت نقطه آخر که میفرماید، نقطه اولش علم و پژوهشه. اصلا بحث رو همینه که باید بحث ها علمی پژوهشی بیاد تا ستونهای تمدن نوین اسلامی عالمانه گذاشته بشه. با شعار که فقط نمیشه کار رو پیش برد. شما یه منزل کوچیکم که دارید درست میکنید، پی براش درست میکنید، همینجوری میگه میذارید، با پی میرید جلو. خب حالا اگر شما بخوای بنیانهای علمی تحقق تمدن نوین اسلامی رو برای ظهور امام زمان فراهم بکنید، آیا فکر میکنید این کار کمیه؟ آیا فکر میکنید این بار سبکیه؟ یقیناً بار سنگینیه. بارها من درس کردم علوم و معارفی که در حوزه مهدویت وارد میشن فقط معارف مستقیم مهدوی نیست. ما از تمام علوم و زیرشاخه‌هایی که در بحث تمدن سازی داره استفاده میکنه، ما باید استفاده بکنیم. ما نگاه متحجرانه نباید داشته باشیم. نگاه دقیق رهبری رو ببینید در بحث‌های علم چقدر شمول داره، بحثایشون چقدر جامعیت داره. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما باید به شاخه های علومی که میوه هاش میتونه تمدن نوین اسلامی رو به وجود بیاره، باید به اونا بپردازیم. خب شما با این همه فراوانی علوم و دانش ها به عنوان منتظر امام زمان باید چکار کنید؟ بنده عرض میکنم و هر عاقلی به این نتیجه میرسه که باید همه نخبگان علمی متعهد منتظر امام زمان باید به یک همفضایی برسن،
به وحدتی برسن، به همفکری برسن.
یعنی در حوزه معارفی داره بیان میشه، تولید میشه که ما در وسط تمدن سازی بهش نیاز داریم. در دانشگاه علوم و دانشهایی داره تولید میشه که ما نیاز داریم. این که باید تصفیه بشه رو ما تا جلسات قبلی بیان کردیم که باید تصفیه سازی باید بشه تو فرایند ظهور. بعضی از علوم حوزه دانشگاه باید بره کنار، این تو فرایند ظهور اصلا به کار مثلا نمیاد. اما اونایی که به کار میاد چی؟ بلکه باید افزوده بشه بهش. نگاه میکنیم عجب مثلا اینجا خالیه. خب علاوه بر این که ما باید هر کدوم در دو نهاد حوزه و در نهاد دانشگاه تلاش های علمی اونا رو باید داشته باشیم، باید برای اینکه بتونیم به مقصود سریعتر، بهتر و با کیفیت بیشتری برسیم، باید به یک وحدت و یک همافزایی برسیم. میبینید بحث وحدت حوزه و دانشگاه چقدر مهمه. اگر بنیانگذار انقلاب حضرت امام اینقدر سفارش داشتند به حوزویان، به دانشگاهیان، اگر شما در بیانات مقام معظم رهبری سفارش های مؤکدی رو میبینید که تو این مطلبه، به خاطر اینه که اصلا چون باری که میخواد بلند بشه و ما رو به آرمان های انقلاب اسلامی که مهدویت و ظهور برسونه، این بار بار سنگینیه. همه باید بیان این بار علم رو بلند بکنن و با مدد امام زمان اینو به اون طرف برن. وحدت حوزه و دانشگاه اینه. اگر ما این نکته رو بهش توجه بکنیم، همه حوزویان ما و همه دانشگاهیان ما که دغدغه امام زمان دارن و منتظر هستن، ولی گاهی اوقات ما داریم به صورت جزیره‌ای کار میکنیم، تکی، انفرادی، هر که برای خودش وایساده داره کار میکنه، یا به صورت یه گروه محدودی هستیم، خب اینا دیر نتیجه میده. خب همه در کنار هم دیگه قرار بگیرن و با این وحدت و در هم قرار گرفتن و همافزایی که وجود داره، ما میتونیم گام‌های بلندتری رو برداریم و گام دوم انقلاب رو بسیار محکم‌تر به سمت ظهور امام زمان برداریم انشاءالله. فکر میکنم فرصت برنامه اقتضا میکنه که من نکته مهمی رو که دارم انشاءالله در بخش بعدی برنامه محضرتون انشاءالله عرض بکنم.
خیلی ممنونم، متشکرم. بحث امروز ما در مورد سبک علم آموزی منتظران هست.
ببینید بحث وحدت حوزه دانشگاه رو با سه زاویه میشه دید. دو زاویهش درست نیست، یک زاویهش هست که درسته. به خاطر همین ابهام گاهی اوقات اختلال هم پیش میاد. یک زاویه، حالا تعبیر اینطور میشه که زاویه حد اکثری ما در نظر بگیریم، یعنی بیان حد اکثری و منظور از وحدت رو اینطور بگیریم. حد اکثری یعنی چی؟ یعنی این که کلن دو نهاد حوزه و دانشگاه در همه چیز بشن یکی.
خب
مقصود این نه ممکنه و نه مطلوبه. این نکته نکته مهمیه که ما باید مد نظر قرار بدیم. ما منظورمون از وحدت حوزه و دانشگاه نیست که کلن همه در هم ادغام بشن، به یه تعبیر همه زیر یه سقف همه باشند و همه یه جور و دیگه اون مشخصه ها، ماهیت ها محو بشه، کلن همه بشن یکی،
مختلط باشه.
همین حالت که حالا فرمودید شما، نه منظور این نیست وحدت حوزه. یه نگاه حد اقلی هم هست راجع به حوزه و دانشگاه. یعنی چی؟ نگاه حد اقلی همدیگر رو بپذیریم، حوزویان و دانشگاهیان همدیگر رو بپذیرن، همدیگر رو ترد نکنند و گاهی اوقات کنار همدیگر هم باشند. این یعنی وحدت حوزه و دانشگاه. این هم مراد نیست، چون عرض کردیم رسالت هایی که بیان کردیم و در ادامه باز هم بهش میپردازیم، اون رسالت ها با اینجور ارتباط ها محقق نمیشه. پس این نگاه دوم، نگاه حداقل. نگاه مطلوب چیه تو این مسئله باید داشته باشیم.
بله.
ببینید ما وقتی از وحدت حوزه و دانشگاه داریم صحبت میکنیم، مراد یکی شدن دوتا نهاد نیست، یکی شدن هدفه. وحدت در هدف باید داشته باشیم و توجه به لوازم اون داشته باشیم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی دانشگاه، نهاد دانشگاه با تمام زیرشاخه‌هاش، نهاد حوزه با تمام زیرشاخه‌های حوزه‌های علمی متفاوتی که هستن، باید در مسئله هدف به یک فرجامی برسند. ما در بحث انتظار حضرت و در بحث مهدویت میگوییم اساسا همه مسلمان هایی که در وادی علم وارد شدن باید یک هدف مقدس رو دنبال بکنن و اونم حاکمیت دین خدا به وسیله ولی خداست که با ظهور امام زمان محقق می شود. و از آنجایی که ظهور امام زمان با آمادگی های انسانی باید همراه بشود، پس دانشگاهیان عزیز این را هدف قرار دهید. و در بحث علمی هم عرض کردیم که چون پیش نیازهای علمی زیادی پدیده زور نیاز داره، حوزویان عزیز این را هدف قرار بدهید. اگر ما بر همین اساس بیایم این رو به عنوان کلان هدف حوزه و دانشگاه قرار بدهیم، گام محکمی رو برای بحث وحدت حوزه و دانشگاه برداشتیم.
بله.
خب روش ها چه می شود؟ در حوزه روش هاست. خب نوعاً در حوزه روش ها، روش های نقلی، تاریخی، عقلی فلسفی، اما روش ها در دانشگاه روش های تجربیه. آیا ما قرار یه دونه کنار بذاریم؟ نه، چون اسلام همه رو تایید کرده است. وحدت حوزه و دانشگاه میدونید چه اتفاقی میفته اگر با این بیانمون شکل بگیره؟ میشه دو سبیل و یک صراط به تعبیر قرآن.
بله.
وقتی شما قرآن کریم رو میبینید میفرمایید که شما سبیل ها یعنی راه های کوچکتر و فرعی تری رو دارید شما، اما صراط یکی بیشتر نیست. شما در قرآن سبیل رو میبینید جمع بسته شده، شده سبل.
درسته.
اما صراط رو دارید جمع بسته شده باشه؟
نه.
صراط یکیه، بندگی و در مسیر ولایت ائمه حرکت کردن. اهدنا الصراط المستقیم، هم حوزوی میگوید اهدنا الصراط المستقیم، هم دانشگاهی میگوید اهدنا الصراط. صراط یکیست، سبیل چند تا باشد. آن چه که ما میگوییم از هدف گذاری این است، سبیل دانشگاه با سبیل حوزه با این هدف گذاری وارد یک صراط میشود، یک صراط اتفاق میافتد. این وحدت حوزه و دانشگاه است که مهدویت به عنوان بهترین پشتوانه توی این مسیر میخواد قرار بگیره. ببینید یه مقدار مسئله رو من بازترش کنم. در حوزه علومی تحصیل میشه که مربوط به باورها و ارزشهای یک جامعه است.
درسته.
غالب اینطوره، ما از باورها و ارزشها صحبت میکنیم، اما این که فقط از باورها و ارزشها صحبت بکنیم جامعه ما جامعه امام زمانی می شود؟
نه.
ما در جامعه می بینیم که نیازمند به برخی از عملکردها، رفتارها، کاربردهای رفتاری هستیم، نیازمند به برخی از صنایع هستیم و امثال اینها. عهده‌دار و پشتوانه علمی اینها کدوم بخشه؟ دانشگاه. جامعه هم به باورها و ارزشهاش نیازمنده و هم به یک سری رفتارها و صنایع و علومی که کاراش انجام بده.
پس مکمل هم هم دید.
پس میشود مکمل. آیا میشود فقط به دانشگاه تکیه کرد؟ نه، چون دانشگاه فقط داره بخش صنایع و بخش رفتارها بس اینا رو داره درست میکنه. آیا میشود فقط به حوزه اکتفا کرد؟ نه، حوزه فعلیمون داریم عرض میکنیم، چون علومی که الان حوزه فعلی ما همینه. بله. خب اینم نمیشود. ما باید همه رو در کنار هم قرار بدیم، یعنی باورها و ارزشها باید رفتار سازی بشود. پس حوزه به دانشگاه نیاز دارد. از اون طرف رفتارها و صنایع و جهتگیری هایی که در داخل جامعه ما هست و دانشگاه متکفل آن است، باید مقوم و با پشتوانه باورها و ارزش های جامعه اسلامی و امام زمانی باشد.
بله.
پس دانشگاه هم به حوزه نیاز دارد. وحدت حوزه و دانشگاه یعنی این چیدمان دقیق، این هماهنگی دقیق. ما فقط به کاربردها نگاه نکنیم و فقط به مباحث بنیادین توجه نکنیم، مباحث بنیادین و کاربردی رو بذاریم کنار همدیگر قرار بگیریم. دیدم در بحث اسلامی شدن دانشگاه ها بخشی از افراد که گاهی اوقات حالا مسئولیت هایی هم در کشور دارن میگن، مگه دانشگاه اسلامی هم داریم؟ میگه اصلا دانش اسلامی داریم؟ میگه دانش دیگه.
من درسته.
تعجب میکنم از این حرفی که گفته میشه. درسته اصل دانش علمه، اما جهت این علم کدوم طرف میخواد بره؟ چه چیزی رو میخواد تحت پوشش قرار بده؟ به چی میخواد برسه؟
بله.
پس ببینید، دانشگاه میخواهد اسلامی شود، مراد اسلامی کردن دانشگاه به این نیست که مثلا بیان فرض بفرمایید که شعائر دینی رو بیارن اونجا بگن. نه، گفتیم اون برداشت حداکثری اشتباه بوده. دانشگاه کلا بشه حوزه علمیه. نه، مراد این نیست. مراد این نیست که این علوم بر مبنا و ارزش‌ها و باورهای دینی هدفگیری اسلامی داشته باشن، جهتگیریشون اسلامی بشه، مسیر اسلامی بشه، ولی کار خودشون رو باید انجام بدن. حوزه‌های علمی متکفل این مسیر هستن، اما چطور باید اجرا بشه، جریان پیدا بکنه؟ خب دانشگاه متکفل دیگه. همین برنامه‌ریزی که الان داریم.
خیلی متشکرم از شما و متشکر از عزیزانی که همراه ما هستن. لطفاً باشید در کنارمون با ادامه برنامه قرار. خب در بخش قبلی اشاره کردیم به وحدت حوزه و دانشگاه، این که از چه زوایایی میشه بررسیش کرد و گفتیم که اون ضلع پایانی و اون زاویه اصلی این هست که باید وحدت در هدف داشته باشن.
برخی ها هنوز انگار به ضرورت این بحث پی نبردن، فکر کردن مثلا یه بحث تشریفاتیه که مثلا ما یک مراسمی برگزار بکنیم،
یا تقویم ثبت شده
یا در تقویم باشه، در حالی که اینطور نیست. من اگر بخوام یه شکل بندی بدم به این بحث که چه ضرورتی داره و فرهیختگان هم حوزوی و هم دانشگاهی ما به این مقوله جدیتر بپردازن، میتونم از دو بود این زمینه رو مورد بررسی قرار بدم. یه ضرورتی ضرورت عام عمومیه، یعنی شما اصلا فراغت حاصل بکنی و بدون توجه اینکه اصلا بحث‌های مهدویت رو در نظر بگیری.
بله،
این بحث مهمه. یک بحث ضرورت از منظر مهدویت که اونم نگاه ویژه داره، ما از ترکیب این دو استفاده میکنیم. نکته اول که در باب ضرورت، یک، وحدت حوزه و دانشگاه حق مردم ماست.
جالب،
چرا از این حق صحبت نمیشه؟ حق دادن، حق میگه یه وظیفه نیست، ضرورته. شما باید حق رو بپردازید. یعنی چی؟ مردمی که در یک کشور اسلامی زندگی میکنند، معتقدند به آرمانهایی و سختیهایی رو تحمل میکنند به این آرمانها برسن. اولا، دو، برای رسیدن به این آرمانها بخشی از وظایف و رسالها بر عهده نخبگان این کشور است. سه، در بحث نخبگانی باید بخشی از بارها و آنچه که برای رسیدن به آرمانها نیاز داره و معطوف به علم هست، پس باید نخبگان حوزوی و دانشگاهی اونا رو بردارن. سه، چهار، با توجه به اینکه این آرمان آرمان کلانی است و این هدف مقدس فوق‌العاده سنگینه، باید حوزویان و دانشگاهان کنار هم دیگه قرار بگیرند تا این همه تلاش هایی که مردم ما داشتن، این همه خون هایی که ریخته شده، این همه سختی هایی که ما در مقابل دشمنان کشیدیم، یعنی تحمل کردیم اینها رو، این 40 سال خدا میداند که هیچ ملتی نبوده به این اندازه ضربه بخوره و اینقدر رشید و اینقدر سرتاپا وایسه بگه ما میخواییم به آرمانمون برسیم. آیا این مردم حق ندارن که نخبگانشون در همه عرصه، به خصوص در عرصه‌های علمی، نخبگان حوزه و دانشگاهیشون دست به دست هم بدن، هم افزایی کنن؟ پس یک حق است، باید انجام بشه. دو، انسجام جامعه که یک زمینه بسیار خوبی رو برای تسریع در رشد و پیشرفت جامعه در واقع نیاز داریم به این انسجام، این انسجام تا حد زیادی به نخبگان و خواص خودش ارتباط داره. یعنی چی؟ یعنی اگر خواص یک جامعه، نخبگان یک جامعه، حوزویان و دانشگاهی جامعه که دو نهاد پرقدرت پرتأثیر در جامعه هستن، خودشون با هم منسجم نباشن، هر کدومشون یه طرف داره میرن، کار خوبی هم دارن انجام میدن، یکی داره کار فرنگی میکنه، یکی کار فنی میکنه، ولی هر کدوم دارن یه طرف داره میرن، آیا انسجام در میان آحاد به وجود میاد؟ نه، به آن قدرت و به آن تأثیری که باید بشه شکل نمیگیره. پس باید ضرورت دارد رشد جامعه،
بله،
رشد جامعه نیاز دارد به انسجام و انسجام جامعه به وحدت و همدلی نخبگانش، این ضرورت است. و کارهای گروهی مشترکی که میکنن بسیار فراوان میتونه در وحدت حوزه و دانشگاه که هست در تعمیقش انشاءالله مؤثر باشه، که انشاءالله این وحدت حوزه و دانشگاه ما را به سمت ظهور نزدیکتر به موجبات رضایت امام زمان انشاءالله فراهم
کنه. انشاءالله. خیلی متشکرم، براتون آرزوی پیروزی و موفقیت میکنیم و باهاتون خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خداحافظ شما.
و متشکر از عزیزانی که گفتگوی ما رو همراهی کردند. تا جمعه دیگر و قرار دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای مهربون میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
خدا همین جاست، تو قلب خونه، تو عطر پاک گلای پون. خدا همین جاست، تو عطر بارون، تو چشم خیسه منو خیابون. خدا همین جاست، بین من و تو، ساده ساده، بین من و تو. خدا همین جاست، تو لحظه هامون، بین نماز احساس و بارون. خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست.
تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.
با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم، هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتی، دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم، اگه تو لبتر میکردی. وقتی آینده عجیبه به گذشته بر میگردی، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم. داره یه دیوونگیمو، هیجان زندگیمو، عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت، لحظه های انتظار و دل دل عقربه ها رو حال اولین قرار رو چشمای تو یادم انداخت دانه یه دیوونه گیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظار رو دل دل عقربه ها رو حال اولین قرار رو چشمای تو یادم انداخت خاطرات من یه دشت است سوسنای چلچراغه خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم داره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو دل دل عقربه ها رو حال اولین قرارو چشمای تو یادم انداخت دانه یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو دل دل عقربه ها رو حال اولین قرارو چشمای تو یادم انداخت.
ساعت 13:58 اینجا تهران، اینجا رادیو اقتصاد. به لحظات پایانی نوبت اول برنامه‌های رادیو اقتصاد در روز جمعه رسیدیم. در این روزهای پرخطر برای مقابله با کرونا فراموش نکنیم که همه ما باید ماسک بزنیم. خب شنوندگان عزیز و بزرگوار، امیدوارم که برنامه‌هایی که هدیه حضور شما عزیزان شد مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما همکارانی که در این بخش همراه شما بودند، تهیه کننده شهرام جهانبازی، صدا بردار مهندس مرضیه نوابی و گوینده رضا باقریان. خدا قوت تا سلامی دیگر. خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.